سیگار برای طبیعت مفید است چون انسانها را از بین میبرد. شعار روشنفکری جذاب برای کمپینهای ضد دخانیات. کمی به نعل، بیشتر به میخ. شاید این شعار تحسین شده روی جذابش بشر دوستانه باشه و شما را تشویق کنه که سیگار نکشید. اما پیام نهفته و اثرگذارترش اونجاست که انسان کلن موجود مضریه. یعنی شمایی که با این شعار حال کردید یک اصل رو پذیرفتید که بشر کمتر زندگی بهتر. برای اینکه تحلیل‌هامون درست از آب در بیاد و حداقل از هول و هوش واقعیت بگذره بایستی جای درست وایساد، حداقل اصول ماجرا رو شناخت و باور کرد. یک گروه چند صد نفری تشکیل شده از نخبگان ثروتمند در دنیا بنیادی رو انداختن به نام بیلدربرگ. توش همه مدل آدمی هست. همه پولدار معروفایی که اسمشون رو شنیدید حتما جزو این لیست هستن. از صاحب شرکت‌های اقماری، آی‌تی و فناوری بگیرید تا تولید کنندگان غذا و دارو، اسلحه و رسانه. یک جور هیئت دولت جهان که هر از چندگاهی با هم جلسه میذارن تا ببینن مشکلات دنیا کجاست و چجوری جهان تحت حکومتشون رو اداره کنن، به کجا بودجه بیشتری بدن، کجا آموزش لازم داره، کجا جنگ، کی پرروبازی در میاره، کی غلامه. اینکه رئیس جمهور دنیا رو یک مجموعه ثروتمند پرقدرت تشکیل دادن یعنی اینکه پول حرف اول رو میزنه. خیلی تو این دولت هم شایسته سالاری رایج نیست ظاهرا. پول داشته باشی خود به خود عضو هیئت دولت میشی، چون لازمه پول داره اینترنشنال شدن اینه که حتما بایستی از روی یه سری آدم، خانواده، کودک رد شده باشی و این یک اصل هست برای عضویت در این دولت. دولتی که مبناش پوله، سیاستهایی که وضع میکنه هم مبناش پوله، مخصوصا سیاستهای بلند مدت. از اونجا که رسانه مال ایناست، هر چیزی که تو دنیا سر صدا میکنه هم مال ایناست. یعنی فکر نکنید یه سری دانشجوی آزادی خواه دور هم جمع شدن، پول تو جیبیاشون رو گذاشتن روی هم و یه NGO رو انداختن. بعد احتمالاً به کمک بابای یکی از اینا که یه روزنامه محلی داره و قول داده کمکشون کنه و دایی یکیشون که خبرنگاره، خیلی اتفاقی یک دختر نوجوان سوئدی رو پیدا میکنن و از همه پولدارها و سیاستمدارها شکایت میکنن، از این داستان قشنگای ملوی آمریکایی. The fact that the USA
is leaving the Paris Accord. به نظر میرسه خروج آمریکا از توافق پاریس همه رو عصبانی و ناراحت کرد، باید هم میکرد. اما اینکه همه کشورها در عمل به تعهدات امضا شده در توافق پاریس کوتاهی کردن، حتی اندکی هم باعث ناراحتی سران جهان نشده. هیچ ایدئولوژی سیاسی یا ساختار اقتصادی نتونسته اوضاع و شرایط بحرانی محیط زیست رو بهتر کنه و جهانی با ثبات و پایدار بسازه، چرا که این جهان اگه تا الان متوجه نشدین داره در آتش میسوزه. شما میگین بچه ها نباید نگران باشن، میگین کارا رو به ما بسپرین، ما حلش میکنیم، بعد میدین که ما رو ناامید نخواهید کرد، میگین بدبین نباشین، اما بعد هیچی، سکوت، یا حتی بدتر از سکوت، حرف ها و قولای تو خالی که این تصور واهی رو ایجاد میکنه که انگار شما دارین کارهای کافی رو انجام میدین. نمیدونم چه جوابی به فرزندانتون میدین وقتی ازتون میپرسن دلیل شکستتون در مقابل با وضعیت اسفناک اقلیمی چه بوده، اونم در حالی که میدونستین قرار چه بر سرمون بیاد. آیا خواهید گفت حفاظت از آینده کره زمین و موجودات رو فدای رشد اقتصادی کردین و حتی تلاشی مؤثر برای برون رفت از این بحران نکردین؟ خونه ما همچنان در آتش می سوزه و بی تفاوتی شما هر لحظه هیزم به آتش این خونه می زنه. ما فقط از شما می خواهیم طوری رفتار کنیم که نشون بده بیش از هر چیز عاشق بچه ها و آینده شون هستی.
اما آیا واقعا گرتا تونست چیز رو تغییر بده؟ معلومه که نه. یک نمایش خیابانی و البته سازمان مللی برای تقویت این ذهنیت که دنیا در حال تمام شدن است، منابع تمام می شوند و شما انسان ها اگر به این رفتار زشتتون ادامه بدید از زمین دو تا قاش بیشتر باقی نمیمونه، بعدن باید سر اون دو تا قاش با هم بجنگیم. لطفاً به خودتون بیایید و به توصیه های بنیادهای بشر دوستانه توجه کنید، همین بنیادهایی که ما خودمون درست نکردیم بلکه کار همون چند تا جوونه که با کمک داییشون NGO را انداختن. به عنوان یک تجربه شخصی میگم، زمانی که من قصد بازدید از مقر سازمان ملل در ژنو رو داشتم، به عنوان یک توریست مراحل مختلف گذر از سکیوریتی ها و عکاسی و انگشت‌نگاری برای صدور کارت بازدید حدود 2 ساعت طول کشید. مطمئن باشید حضور در مجامع بین‌المللی با حضور سیاسیون طراز اول بدون پشتیبانی رسانه و نهادهای قدرت غیر ممکنه، به خصوص اگر قصد اعتراض توهین‌آمیز داشته باشید. پس احتمالاً کار گرتا با پشتیبانی یک انجیو دانشجویی انجام نشده. البته که بشر خسارت‌هایی به طبیعت وارد کرده و حفظ زمین وظیفه انسانی هست برای آیندگان، اما هیبت رسانه‌ای این موضوع از چیز دیگری حکایت داره. خیلی از تغییراتی که در محیط زیست به وجود آمده تغییرات طبیعی هستند که این غول بیشاخودم رسانه همش رو بر گردن بشر میندازه. دولت جهانی یا همون گلوبالیسم بر اساس همون سیاست‌های پولیش معتقده که بشر کمتر زندگی بهتر. یعنی هر چقدر دنیا در آینده خلوت‌تر باشه، رفاه عمومی بیشتره، یا بهتر بگم رفاه خصوصی بیشتره، و اینطور القا میکنه که اگر به این ترتیب پیش برین در آینده نزدیک برای غذا بایستی کشورهای همدیگر رو بدریم. اما ماجرا خیلی جدی‌تره و مربوط میشه به سندی که مشاور امنیت ملی آمریکا یهودی الاصلی به نام کسینجر و همکارانش 40 50 سال پیش نوشتن و ماجرا ادامه داره. باید یادآوری کنم کسینجر یکی از اعضای اصلی و کانون قدرت در همون بنیاد بیلدربرگ، یعنی بنیاد پولدارهای پرزور دنیاست. یک فراز مهم از این سند رو براتون میخونم. میگه طی زمانی بین 1970 تا 2000 که برآوردی از این برنامه انجام شده، مناطق کمتر توسعه یافته، یعنی احتمالاً خاورمیانه، نسبت به مناطق پیشرفته رشد سریعتری خواهند داشت. بنابراین تا سال 2000 تقریباً 80% جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکنن که اکنون آن را کمتر توسعه یافته مینامیم و بیش از 90% از افزایش سالانه جمعیت جهان هم در همین منطقه اتفاق می‌افتد. اگر روند رشد جمعیت جهان به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کرد، توازن جمعیتی جهان به نفع کشورهای دیگه به هم می‌خورد و چه بسا امروز آرایش قدرت در جهان شکل دیگه‌ای داشت. لیندون جانسون، رئیس جمهور وقت آمریکا که سال 1963 سر کار آمده بود، جمله معروفی داره که میگه 5 دلار سرمایه‌گذاری برای کنترل جمعیت پرسودتر از 100 دلار در رشد اقتصادی است. از نظر دولت جهانی که اساسش بر پایه سرمایه و سوده، اخراج کردن آدم‌ها از زمین به مریخ کار پرهزینه‌ایه. پس باید راه حل‌های ارزان‌تری پیدا کنیم. اینجا برای دولت فخیمه جهانی دو اصل هست: بایستی مردن رو آسون کنیم و به دنیا اومدن رو سخت. به زبان ساده‌تر، افزایش مرگ و میر و کاهش زاد و ولد. درباره افزایش مرگ و میر میشه ساعت‌ها پادکست تولید کرد، گرچه زبان قاصر از بیان یک قرن برنامه‌ریزی برای خلوت کردن دنیا. اما قسمت بدون درد و خونریزی ماجرا کاهش زاد و ولده که به حق هم موفقیت‌های زیادی به دست آوردن در این زمینه. خیلی مزیت تو این برنامه هست. مهمترین هاش اینه که وقتی رشد جمعیت یک جامعه منفی شد، جامعه هر سال پیرتر میشه، قوای خودکفایی و وطن پرستی کاهش پیدا می‌کنه، اقتصاد لطمه می‌خوره و وقتی اینها میسر بشه، فتح و استعمار اون جامعه بدون هزینه یا با هزینه خیلی کم انجام میشه. پس طبیعیه که دولت جهانی در راستای برنامه‌های پولی و اقتصادیش تمرکز کنه روی بودجه بندی برای کاهش تولید مثل، بودجه‌های میلیارد دلاری. اون استان‌هایی که ادعاشون بیشتر بودجه بیشتری دریافت می‌کنن، طبیعیه که ایران هم مثل همیشه در لیست استان‌های پرخطر قرار داره و برای ایران زدایی پول زیادی خرج میشه. اگر بدون سود این برنامه ایران زدایی بعد از عملی شدن چقدر زیاده، نگرانی دولت جهانی و این حجم از سرمایه‌گذاری رو حتما درک کنید. اگر شما متقاعد شدید که بشر به معنای عام، یعنی همین من و شما که شهروند عادی هستیم، برای زمین مضریم و نسلی که از ما پدید میاد در آینده همین راه پرخطر ما رو برای از بین بردن کره زمین ادامه میده، باید عرض کنم که شما تحت تأثیر رسانه‌های خیره کننده بنیادهای دستساز بشر دوستانه هستید. ممکنه برای خیلی از ماها که برای مسائل اقتصادیمون دست و پا میزنیم، توجه به محیط زیست شوخی باشه. حتی علاقه به ادامه نسل هم تحت تأثیر همین اقتصاد قرار گرفته. زوجهای جوانی که به دلیل ترس از آینده اقتصادی علاقه‌ای به فرزندآوری ندارن. با اینکه این ماجرا وجود داره و این جنگ اقتصادی دنیا با ما یکی از نتایجش همین رشد معکوس جمعیتیه، اما این ظاهر قضیه است. نسل ما تحت تأثیر کمپین‌های قدرتمند نفوذی مثل فرزند کمتر زندگی بهتر اصلا خانواده پر جمعیت رو دور از شأن میدونیم. هر چقدر تک فرزندتر، کولتر، باحالتر، شادابتر. بحث این پادکست فعلا رسیدگی به ماجراهای زیست محیطی نیست، اما محیط زیست و غذا دستاویزهای جدی قدرت جهانی برای کاهش جمعیته و به نظرم شروع خوبی بود تا ماهیت بنیادهای خیریه دستساز و نمایشی رو تا حدودی بشناسیم. مهمترین برنامه دولت جهانی برای کاهش جمعیت دنیا از بین بردن خانواده است. ترویج خانواده های یک نفره با فرزندان سگ و گربه‌ای، ازدواج سفید، همجنسگرایی و پدر و مادر ستیزی. یعنی هر ترکیبی که از توش تولید مثل بیرون نیاد ارزش گذاری میشه. جالبه بدونید که رابرت مک‌نامارا که 13 سال رئیس بانک جهانی بود، قبلا وزیر جنگ آمریکا بوده و به قصاب ویتنام معروفه. حالا یه همچین آدمی با این سوابق درخشان در منصب جدید در بانک جهانی وام‌های کنترل جمعیت تصویب می‌کنه. صد البته با دستور دولت جهانی و مثلا 2 میلیون دلار به جامائیکا اختصاص پیدا می‌کنه و 1000 البته دولت‌ها حق استفاده این پول رو جز در موارد کنترل جمعیت ندارن. بعدها دکتر استفان کارانجا دبیر سابق انجمن پزشکی کنیا گفت که بخش بهداشت و درمان ما دچار اضمحلال شده. هزاران نفر از مردم کنیا بر اثر مالاریا میمیرن در حالی که هزینه درمانشان بیشتر از چند سنت نیست. اما در مراکز سلامت قفسه ها تا سقف از قرص ضد بارداری و آیودی به ارزش میلیون ها دلار پر شدن. محصولاتی که اکثر اونها با پول آمریکا عرضه میشن. در بیمارستان ها اتاق عمل ویژه با خدمات کامل و بدون هیچ کم و کاستی در ابزار برای عقیم سازی زنان آماده است. در حالی که در همان بیمارستان به دلیل نبود ابزار و تجهیزات جراحی پایه حتی یک عمل جراحی اورژانس نیز نمیتواند انجام شود. در سال 1365 شمسی مدیر کل اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل زنی پاکستانی و مسلمان به نام نفیس صدیق به ایران میاد و با وزیران امور خارجه، بهداشت، آموزش و پرورش و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار میکنه و مژده میده که سازمان ملل قرار تنها برای اجرای یک طرح کاهش رشد جمعیت در ایران 4 میلیون دلار بودجه اختصاص بده. همون سازمان مللی که هیچ کدوم از نهادهاش در دوران جنگ حاضر نشدن حتی 1 دلار به مردم ایران کمک کنن. این سفر آغاز کمپین فرزند کمتر زندگی بهتر در ایرانه. این فکر کنم بایستی قابل توجه کسانی باشه که اعتراض میکنن به این روند که ایران درخواست ورود پزشکان بدون مرز و ده‌ها کمپین این مدلی رو با سختگیری زیاد بررسی می‌کنه و در اکثر موارد رد می‌کنه. اما سیاست‌های دولت جهانی از این فراتر رفت و برنامه‌ریزی برای ایجاد یک جور بنیان فکری فرزند حراسی را اندازی شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعد از تحول غرب در ماجرای انقلاب جنسی، علاقه جوان‌ها به روابط جنسی بی حد و مرز افزایش پیدا کرد. به دلیل اینکه فرزند آوری یک جور مسئولیت ایجاد می‌کرد و در واقع بزرگترین مانع برای ادامه خوشگذرانی‌ها می‌شد. همچنان که در فیلم‌ها و سریال‌های خودی و بیخودی دختر قصه برای پایبند کردن پسر قصه از جمله متاسفانه من حامله ام استفاده میکنه و آوار دنیا بر سر شخصیت های قصه و بیننده خراب میشه که وای بدبخت شدیم دیگه تموم شد. تموم شد چند شب خونه نیومدن ها. تموم شد از این داف به اون داف. و شخصیت نر داستان با جمله معروف مگه نگفتم حواستو جمع کن بحث رو شروع میکنه. چیزی که باعث شد من این اپیزود رو با این موضوع ضبط کنم این بود که داشتم فیلم ها و سریال هایی که تو نتفلیکس دیده بودم رو مرور میکردم. با دقت بیشتری رده های سنی مجاز برای هر فیلم رو بررسی کردم. خیلی جالبه فیلم هایی که به لحاظ وجود صحنه های جنسی و خشن در گذشته در رده مثبت 16 قرار میگرفت حالا جاش رو به مثبت 13 داده. یعنی در واقع رسانه‌ای که رفیق خانواده هاست یعنی تلویزیون خیلی زیرپوستی استانداردها رو در بعضی فیلم و سریال ها تغییر داده و خانواده ها با خیال راحت از حاشیه امنی که اون عدد ایجاد کرده اجازه دسترسی به اون محتوا رو به فرزندشون میدن. البته هستن خانواده‌هایی که در همین جهان غرب با وسواس زیاد محتواها رو بررسی میکنن و در اختیار فرزندانشون میذارن. اما این واقعا دردی رو دوا نمیکنه. همین ماجرا در گیم ها هم اتفاق افتاده. مثلا بازی انتخاب ها که احتمالاً بخش هایش رو در تیزر معرفی این پادکست دیدید، کاملا بر مبنای روابط جنسی، خیانت و همجنسگرایی تعریف شده و بازیکن رو در موقعیت‌های مختلفی قرار میده تا انتخاب کنه. مثلا در موقعیتی که پارتنرش بهش خیانت کرده، در موقعیتی که یک همجنس بهش ابراز علاقه میکنه و یا در موقعیت رقابت جنسی قرار میگیره و بایستی بین دوراهی که بازی بهش پیشنهاد میده یکی رو انتخاب کنه و رابطه رو پیش ببره. چیزی که باعث تعجب و عصبانیت اینه که رده سنی این بازی مثبت 12 است. یعنی حتی اگر شما گزینه کنترل واردین رو در محیط فروشگاه بازی یا دستگاه هوشمندتون تعریف کرده باشید، خیالتون راحت نباشه، چرا که اعداد تغییر کردن. به نظر میاد دولت جهانی در این یکی دو ساله پا رو فراتر گذاشته و جمعیت تحت آموزشش رو برای لاابالیگری جنسی از مدارس انتخاب میکنه. یعنی در واقع هدف اینه که نسل پیشرو اصلا علاقه‌ای به تشکیل خانواده نداشته باشن. حالا فرزند آوری پیشکش. چرا که طبق تحقیقات روانشناسی که بعضی از مقدساتشون به اونها معتقدترن، بازی و اصلا فرایند آموزش با بازی یک علم گسترده در حوزه پرورش هست و یکی از اثرگذارترین روش‌ها برای هک کردن محتوا در ذهن کودکان و نوجوانان هست. بازی‌های مثبت 18 اما توصیه شده برای مثبت 12. بخشی از همون سندی که کسینجر 50 سال پیش تدوین کرده رو بخونیم. بسیار لازم است مردم قانع شوند که منافع فردی و ملی آنها در داشتن میانگین 3 فرزند تأمین می شود. با توجه به پیش زمینه فرهنگی بزرگسالان کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی پیش زمینه فرهنگی جوانان آنان، احتمال کمی وجود دارد که این نتیجه محقق شود. بنابراین بدون کاهش اقدامات روی بزرگسالان باید بر تغییر نگرش نسل بعد بیشتر تمرکز کنیم. کسانی که الان در مدارس ابتدایی تحصیل می کنند یا حتی کوچکترند. اگر این کار را انجام دهیم، رسیدن به سطح باروری جایگزین طی 20 سال ممکن خواهد بود و در واقع در عرض 30 سال به آن خواهیم رسید. نکته‌ای که باید فراموش نشه اینه که سیاست‌های کاهش جمعیت در جهان همیشه با برنامه‌های زیبا همراه بوده. برنامه‌ای که ظاهرش بسیار فریبنده و انسان دوستانه است، مثل حرف‌های گرتا، دختر نوجوان سوئدی که حرف‌های زیباش اینقدر در میان همسالانش اثر گذاشت که از او به عنوان رهبر نسل آینده و حرفاش رو اثر گرتا نامگذاری کردن. مثلا به این تیتر که یکی از برنامه‌های همون سند کاهش جمعیت توجه کنید: تلاش برای کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان. اصلا مگه ممکنه که این تیتر هدفش کاهش جمعیت باشه؟ هم زیبا هم انسان دوستان است. استدلال کسینجر ولی اینه: نرخ بالای مرگ و میر نوزادان و کودکان که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیده می شود، باعث می شود والدین درباره میزان زنده ماندن فرزندانشان نگران باشند. به این ترتیب والدین احتمال از دست دادن فرزندان را با داشتن فرزندان بیشتر جبران می کند. این زیبایی ها در ظاهر همچنان وجود دارند. در قالب اسناد جدید تحولی در دنیا، قراردادهایی که ما هم یا عضوشون هستیم یا قرار عضو بشیم. تیترهای جذاب که روشنفکرهای ما را اغوا میکنند، اما در باطن مخربترین برنامه ها برای کشورهای در حال توسعه ای مثل ایران هستند. به امید ایران آگاه و متعالی، خدای بزرگ یارو نگهدارتون.